اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. هدیه محضر مبارک امام از سلام الله علیه، صلوات با توجه عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه به حکمت 76 نهج البلاغه رسیدیم و قال علیه السلام ان الامور اذ اشتبهت اعتبر آخرها به اولها. وجود نازنین امیر المؤمنین امیر بیان علی علیه السلام فرمود ان الامور، برنامه های زندگی شما، اموری که دارید، از اشتبهت، وقتی که شبیه هم میشن، مشتبه میشن، مبهم میشن، واضح نیستن، چه کنیم که این برنامه ها، این مشکلات برطرف بشن، راه واضح و روشن بشه؟ اعتبره آخرها به اولها، بعد آخر این مسیر را با اولش بسنجید. هر مسیری که ابتداء راه باشد انتهاء مسیر رو هم نشون میده، هر طوری شروع کرده باشید پایان هم به همون شیوه خواهد بود. کلام حضرت سلام الله علیه در باب سنجش اموره. اگر خواستید یک امری را بسنجید در حالی که مبهم بود، واضح نبود، به سادگی نمیتونستید به نتیجه برسید، راه اینه اول مسیر را ببینید آخرش به دست میاد. چون امور در وقتی که مشتبه میشوند باید به ابتداء کار نگاه کرد، آخر هر کاری هم مثل اولش خواهد بود. خب نیاز به توضیحات داره این کلام حضرت. ابتداعا عرض کنیم که در نامه 53، نامه امیر المؤمنین به جناب مالک اشتر، هم شبیه همین کلام رو داریم. اونجایی که حضرت فرمود استدل علی ما لم یکن به ما قد کان فان الامور اشباه، به آنچه که گذشت، آنچه که گذشته، آنچه که میاد، این دو طرف ماجراست، اینها به هم مرتبطند، اینها به هم مربوطند، شبیهند. شما اگر خواستی استدلال کنی به آنچه که خواهد آمد، به آنچه که گذشته بود نگاه کن. اگر نگاه به گذشته آینده را میسازد، استدلال کن یعنی دلیل است، یعنی اینها به هم مربوط هستند. پس معلوم ابتدا و انتهاء امور در یک مسیر خاص هستند. هر طور شروع کنیم همون طور هم ادامه میدیم و همون طور هم سرانجام کار خواهد بود. اگر کاری از ابتدا درست باشه، اگر کاری از ابتدا مسیر و ریل گذاری درستی داشته باشه، سرانجام خوشی هم خواهد داشت، پیروزی در او هست ان شاء الله. کما این که در ضرب المثل های فارسی میگیم سالی که نکوست از بهارش پیداست، یعنی از ابتداء کار که تو نگاه میکنی اگر بهار نکو باشد، پرباران باشد، نعمت داشته باشه، تا آخر سال ان شاء الله نعمت هست. هر سالی را شما خواستی آخرش رو بسنجی، ببین اولش چطور شروع شده. شروع هر کاری آخرش رو هم نشون میده. البته اون طرفش هم هست، اگر مسیری از ابتدا اشتباه شروع بشه، با خطا شروع بشه، معلوم سرانجامش هم خطاست. همون چیزی که باز در ضرب المثل های فارسی میگیم خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. اگر ابتدا کار را کج و بدون حساب و کتاب بنا کردیم، هر چه بالاتر بریم همینه، چیزی عوض نمیشه. کلام حضرت در این است که اگر خواستید آخر امر را بسنجید، به ابتدا نگاه کنید. ابتدا را انتها رو هم نشون میده. شما همتون میتونید آینده نگر بشید، شما همتون میتونید پیشگویی کنید، ولی پیشگویی نهج البلاغه، اول کار رو نگاه کن، آخرش هم همینه. این راه و روشی که حضرت به ما یاد میده در واقع اصلاح اول هاست. میگه خیلی مواظب باش شما اول کار چطور شروع میکنی. این شروع کار تا آخر دنبال تو میاد. عرب به گناه میگه ذنب، ذنب یعنی دم، ذنب یعنی دنباله. تو اگر گناه کردی، گناه که دست از سرت بر نمیداری، هر جا بری هی دنبالت میاد. ثواب هم که کنی، ثواب هم دنبالت میاد. شروع کارها را درست انجام بدید تا آخر مسیر انشالله مسیر مستقیم و درست باشه. مسجد ضرار اگر درست شد که اولش و بناش بر ناپاکیست، تهش میشه آتش، تهش میشه سوختن. ولی مسجد قبا اگر درست شد که اولش با اخلاص است، آخرش به طهارت ختم میشه، آخرش به بهشت ختم میشه. قرآن کریم فرمود والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله. کسانی که آمدن مسجدی درست کردن، مسجد ضرار، برای تفرقه افکنی، برای ظلم، برای دشمنی، یه پایگاهی درست کردن بر ضد خدا، بر ضد پیغمبر. پیغمبر لا تقم فیه ابدا، مبادا در این مسجد نماز بخونی. مسجدی که اساسش بر ظلم است، بر تفرقه است، بر نفاق است، این مسجد جای نماز خوندن نیست، این مسجد رو باید بسوزانی. ولی لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فی، مسجدی که از روز اول بناش بر تقوا باشه باید در این مسجد باشی. فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المتطهرین، خدا دوست دارد این افراد را. اگر مسجد ضرار ابتداش با نفاق شد، انتهاش سوختنه. اگر مسجد قبا ابتداش بر تقوا شد، در همین مسیر است. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود که ان الامور از اشتبهت اعتبر آخرها به اولها، اگر خواستید آخر هر چیزی رو بسنجید و اولش نگاه کنید. اینجا یه بابی رو باز میکنیم، چند روایت میخوام محضر شما بخونم. عنوان کلیمون اینه: اگر با یاد خدا، با توجه به خدا، اگر با نیت خیر کاری را شروع نکردیم، این کار به نتیجه دلخواه نمیرسه، این کار شکست میخوره. به تعبیر روایات این کار ابتر است. اینکه به ما گفتن هر کاری خواستی شروع کنی بسم الله بگو، هر کاری خواستی شروع کنی ان شاء الله بگو، یعنی حواست باشه ابتداء کار و انتهاء کار یکی هستن. تو نمیتونه اولش رو با یاد شیطان شروع کنی بعد آخرش ختم به خیر بشه. اول و آخر مسیر یکی است. خیلی مواظب باشید. علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار شریف یک بابی دارد، الافتتاح به تسمیه عند کل فعل و استثناء به مشیت الله فی کل امر. هر کاری خواستید انجام بدید بگید بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا من میخوام این کار رو بکنم، اینطور برنامه ریزی کردم، میخوام سفر برم، میخوام ازدواج کنم، انشاءالله. استثناء کن فعل خودت را به انشاءالله، یعنی خدایا من تصمیم گرفتم ولی اگر تو اجازه بدی میشه، اگر تو مقدر کنی میشه. من خودم به تنهایی هیچ کار نمیتونم بکنم، زورم به خودم هم نمیرسه چه برسه به عالم. خدایا اگر اراده تو هست این کار میشود. بسم الله بگو، انشاءالله بگو. روایات متعدده، من چند مورد رو محضر شما میخونم تا بدانیم اول هر کاری و آخر هر کاری مرتبطه. خوب به این روایات توجه بفرمایید. ترک بسم الله ضربه داره، ترک بسم الله اذیت و آزار داره. امام صادق فرمود ولربما ترک فی افتتاح امرن بعض شیعتنا بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی وقتا امام صادق گله میکنه، بعضی از شیعیان ما هستن یک کاری رو میخوان شروع کنن بسم الله نمیگن، و خب این باعث کراهت میشه، این باعث ضربه خوردن میشه، به مقصدی که میخواهن نمیرسن. مگه میشه یه نفر کاری رو شروع کنه بسم الله نگه؟ بعد حضرت فرمود که و ینبهه علی شکر الله تعالی، خدای متعال گوش این بنده خدا رو، شیعه رو میگیره میپیشونه، یه تلنگری به اون میزنه، یه دردی، بیماری، گرفتاری بهش میده تا این به خودش بیاد، تا بگه الحمدلله خدا را شکر نجاتمون دادی، از اون وضعیت خارج شدیم، دوباره به خدا برگرد. اگر بدون بسم الله شروع کردی وسط راه ضربه میخوری، هوشیار شدی باز میگردی، هوشیار نشدی خدا به همون مسیر اشتباه هلت میده، مسیری که خودت انتخاب کردی، مسیری که سرانجامی جز شکست ندارد. بعد امام صادق مثال میزنن، خیلی این مثال زیبایی است. حضرت فرمود که عبدالله ابن یحیی وارد شد بر امیرالمؤمنین علیه السلام. امیرالمومنین روبروشون یه صندلی یه تختی بودن، تعارف کردن به این عبدالله ابن یحیی که آقا بفرمایید اجلس. این بنده خدا هم آمد بنشینه در محضر امیرالمومنین علیه السلام. فمال بهی حتی سقط علی رأسه، این همینطوری که اومد روی این تخت بشینه یه وقت تخت برگشت افتاد زمین، یه چیزی هم افتاد رو سرش، سرش شکست به صورت خیلی شدیدی، خون داره از سر و صورتش میره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که مشخص یه اشتباهی، گناهی، خطایی مرتکب شدی. خدا اگر شیعیان رو دوست داره، خدا اگر کسی رو دوست داشته باشه، مرتکب خطا که شد همینجا گوشش رو میگیره، یه بلای سرش میاره، متذکر و متوجهش میکنه. گفت آقا ما چه گناهی کرده؟ حضرت فرمود اجازه بده. یه مقدار آب آوردن، امیرالمؤمنین سر این بنده خدا رو شست، خونها رو شست. بعد هم نوشتن حضرت دست به سر کشید، این شکافی که در سر ایجاد شده بود یه دفعه بسته شد، دیگه نه خونی بود و نه شکستگی، همه چیز درست شد. این آقا عرض کرد که یا امیرالمؤمنین به من آموزش بدید، به من بفهمانید چه خطا و گناه و اشتباهی از من صادر شده تا من دیگه تکرار نکنم. فان اردت ان تعرفنی ذنبی الذی امتهنت بهی فی هذا المجلس حتی لا اعود الی مثله، به من یاد بدید چه کار اشتباهی کردم تا دیگه تکرار نکنم، تا من یاد بگیرم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ترک حین جلسته ان تقوم بسم الله الرحمن الرحیم. چرا وقتی که خواستی بشینی بسم الله نگفتی؟ چرا کاری رو خواستی شروع کنی به اسم خدا نبود، به یاد خدا نبود؟ فجعل الله ذلک لسهوک، خدای متعال اومد به جای این که فردای قیامت بخواد گوشت رو بگیره، همین جای مشکلی برات پیش اومد که حسابت صاف بشه، متذکر بشی، متوجه بشی. عالم حساب و کتاب داره. و بعد هم این حدیث معروف نبوی را امیرالمؤمنین فرمودن، حدیث بسیار مشهور و معروفه. رسول مکرم فرمود کل امر زیبال لم یذکر فیه بسم الله فهو ابتر، اگر کاری را شما بدون بسم الله شروع کنید این قطعا ابتر است، به نتیجه نمیرسه، دنبوریده است. کار رو شروع کردی بسم الله نگفتی، به نتیجه نخواهی رسید. و این بنده خدا گفت آقا خوب درسی به ما دادی، از این به بعد دیگه یادم هست هر کاری خواستم بکنم بسم الله، از خانه خواستم خارج بشم به خانه خواستم وارد بشم، سوار ماشین خواستم بشم، درس رو خواستم شروع کنم، هر کاری به نام و یاد خدا باشه. و قبلا هم محضر شما عزیزان عرض کردیم که اسم دو تا معنا داره. در واقع معنای امروزی وقتی میگن بسم الله یعنی این لفظ را بگو، بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی لفظ مقدسی است، همه ما بسم الله الرحمن الرحیم میگیم. ولی اگر از جهت لغوی لفظ اسم را نگاه کنیم، اسم در لغت به معنای نشانه است، وسمه، وسمه یعنی نشانه. شاید دیده باشید اونهایی که سن بیشتری دارن در گذشته حیوانات رو، گوسفندها رو، مثلا چند نفر با هم گوسفندهاشون رو کنار هم قرار میدادن، یک جله میساختن، میرفت بیابان، هر کسی روی گوسفندهای خودش یه مهر خاصی میزد که معلوم بشه این گوسفند منه. به این مهر زدنه میگن وسمه، نشانه گذاری کردن. اگر امروز هم میگیم اسم فلانی اینه، اسم فلانی اینه، یعنی یه نشانه داره. وقتی میگیم احمد آقا، ایشون نگاه میکنه، میدونه اسمش احمده. لذا این روایت نبوی اینطور معنا میشه، کسی که کار مهمی را بدون نشانه خدا، بدون توجه به خدا کار رو شروع کنه شکست میخوره. شما میخوای شراب بسازی بسم الله بگی، حالا هزار بار بسم الله بگو، این نشانه خدا رو نداره. کار اگر میخواهد به نتیجه برسد بسم الله بگیم. کلام حضرت در خطبه در حکمت 76 اینه، هر کاری رو خواستید آخرش رو ببینید به اولش نگاه کنید. بسم الله اگر در کار نباشد، نام و یاد خدا اگر در کار نباشد، آخرش مشخصه، پیروزی نیست، صلاح نیست، نتیجه دلخواه نیست. پس شما بیایید اول مسیر رو درست کنید تا آخرش هم درست بشه. روایت دیگری داریم که جناب آدم سلام الله علیه انشاء الله نگفت، به همه این مشکلات، به این هبوط دچار شد. ان شاء الله نگو. اینکه ما بگیم اول کار خودم میتونم، قوه دارم، جوانم، استعداد دارم، مشورت کردم، میزنم به جاده، نه. بگو اگر خدا بخواهد مسیر اگر اشتباه شروع بشه تا آخرش اشتباه میره. امام باقر سلام الله علیه فرمود ان آدم علیه السلام لما اسکنه الله الجنه، آدم علیه السلام اون وقتی که خدا او را در بهشت سکونت داد، خدا به آدم فرمود که لا تقرب هذه الشجره، به این درخت ممنوعه نزدیک نشد. او گفت نعم، خدای فهمیدم، چشم، نزدیک نمیشم. ولم یستثنه، نگفت ان شاء الله، رو خودش حساب کرد، گفت باشه من نزدیک نمیشم، شما گفتی نزدیک نشو، چشم نزدیک، نگفت ان شاء الله. بعد فرمود فامر الله نبیه، خدای متعال به پیغمبرش فرمود لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، مبادا بگیم من فردا این کار رو میکنم، بگو ان شاء الله این کار رو میکنم، اگر خدا بخواهد، اگر اراده خدا باشه، اگر مشیت الهی باشه. ما اگر کار را بدون یاد خدا، بدون اذن خدا، بدون توجه به خدا شروع کنی، آخرش شکسته. از اون طرف شما کار را با یاد، با توجه، با نام خدا شروع کن، آخرش پیروزی است. این مسیر ابتدا و انتهاش یکی است. مثل عمر انسانه. مرگ انسان چگونه است؟ عمر تو چطور بوده؟ عمر انسان اول راه است، مرگ انسان آخر راه است. این مسیر یکی است. دیروز هم عرض کردیم که حضرت می‌فرماید هر کسی مسیر خودش رو میره. مرگ مسیر زندگی است. تو هر طور زندگی کرده باشی همونطور میمیری، هر طور شروع کرده باشی همونطور کار را به اتمام میرسانی. حمزت ابن حمران میگه که سألت ابا عبدالله ان قول الله وذکر ربک اذا نسیت. خوب به این روایت توجه کنید. میگه من رفتم محضر امام صادق علیه السلام، عرض کردم آقا این آیه قرآن چی میگه، من متوجه نمیشم. وذکر ربک اذا نسیت، وقتی که خدا را فراموش کردی خدا را یاد کن. یعنی چی وقتی خدا را فراموش کردم؟ برای من مبهم است آیه. حضرت فرمود که ان تستثنی ثم ذکرت بعد فستثنی، اومدی یه کاری رو شروع کنی، یادت رفت بسم الله بگی، یادت رفت انشاءالله بگی، یه وقت یادت اومد، فراموش کردی یاد خدا را، کاری رو شروع کردی، یه وقت وسط کار یادت افتاد که ای دل غافل ما یاد خدا رو شروع نکرد. حضرت فرمود این آیه اینجاست، وذکر ربک، همین الان شروع کن، بگو خدایا به اسم تو، به اذن تو، ما به یاد تو، به توجه تو شروع میکنیم، این کار به نتیجه میرسه. ولی اگر فراموشی و غفلت و بی توجهی به یاد خدا باشه، شروع بد تا آخرش بد میره، و شروع خوب هم امید است که انشالله تا آخرش خوب باشه. مثلا این روایتی که علامه مجلسی نقل میکنه خیلی جای تعجب داره. روایت اینه که یه وقتی امام صادق علیه السلام وارد شدن بر خانه، ظاهرا حضرت رو دعوت کرده بودن، شخصی میخواست عازم عمره بشه، عازم حج عمره بشه، اطرافیان رو دعوت کرده بود، امام صادق علیه السلام رو هم دعوت کرده بود، حالا یا دعوت بود یا خود حضرت رفت، این رو ننوشتن. حضرت وارد شد بر این خانه، دیدیم بنده خدای جمله یه کتابی، یه چیزی روش نوشته، یه کاغذی داره که مطالبی روش نوشته. حضرت فرمودین چی نوشتی؟ و واجان من دارم عازم حج میشم، برای عموم که در واقع در این ایام نبودن من سرپرست خانوادم هست، من برای این عموم یه نامه نوشتم، فلان مقدار پول دارم، این قدرش رو خرج مدرسه بچم کنید، این قدرش رو خرج دانشگاه کنید، خورد و خوراک اینطوری باشه، فلان مقدار طلب دارم از ایشون بگیرید، همین مسائلی که برای مثلا یک سال، 7 ماه 8 ماه سفر حج نیاز بود، یا کمتر یا بیشتر، همه اینها رو این بنده خدا نوشته بود. امام صادق همه اینها رو خوندن، فرمود و لیس فیه استثناء، این چه نوشته ایست که تو نوشتی؟ پس چرا انشاءالله نداره؟ نوشته اینقدر برای بچم، اینقدر به فلانی بدید، اینقدر طلب، اینقدر بدهی، کو انشاءاللهش؟ حضرت فرمود برید قلم بیارید. قلم آوردن، مرکب آوردن. حضرت آخر هر جمله فلان مقدار به بچه من بدهید ان شاء الله، فلان مقدار از فلانی بگیرید ان شاء الله. حضرت فرمود اینطوری است. فکیف ظن انه یتم ثم دعا بالدواد فقال الح فقال الحق فيه في الحق في كل اسم ان شاء الله، ملحق کن در هر کدام از این جملاتی که نوشتی یه ان شاء الله را. اگر این ان شاء الله زمیمه شروع کار ما نشه، دیگه آخرش هم ان شاء الله نیست، رضایت خدا و مشیت خدا همراه ما نمیاد. اگر خواستیم آخر کاری رو ببینیم، اولش رو باید ببینیم. ان الامور اذ اشتبهت، وقتی امری مبهم است سرانجامش رو ما نمیدونیم. میخوای تجارت شروع کنی، میخوای ببینی این مدرسه بچت رو بنویسی یا مدرسه دیگری، میخوای ببینی امروز سفر بری یا فردا، بیا نگاه کن به آخر کار، بیا نگاه کن به اول کار، ببین که سرانجام با اول سنجیده میشود. کدوم یکی از اینها رضایت الهی است؟ کدام یکی از اینها خدا درش هست؟ همون کار رو شروع کن تا به نتیجه برسی. ولی کار اگر از خدا جدا شد، نتیجه هم نخواهد داشت. من چند تا مثال محضر شما میزنم، مثال ملموس، تا مشخص بشه کلام امیرالمؤمنین چیست. نماینده‌ای که میخواهد ثبت نام کند در مجلس، برای پیروز شدن پول نزول وارد معرکه میکنه، از انسانهای فاسد طلب کمک میکنه، با رقص و موسیقی و هزار گناه میخواد وارد مجلس بشه، به نظر شما آیا فردا که وارد مجلس شد میاد بر اساس شریعت قانون تصویب میکنه، بر اساس حق مظلومین؟ نه، شما میخوای نگاه کنی آخر کار رو که این چی کار میکنه، امروز رو نگاه کن داره از چه مسیری حرکت میکنه، آخرش هم همینه. کسی که براش حلال و حرام و پول خمس داده مهمه، این فردا هم که به یه جای رسید، امید این که بتونه همین مسیر رو داشته باشه خیلی. ولی کسی که امروز شروع کارش با گناه هست، فردا که قدرت گرفت که دیگه به طریق اولا گناه میکنه. این یک مثال. طلبه‌ای که برای شهرت، برای ثروت میاد منبر میره، کلاس میگذاره، برای این که یه پست و مقامی بهش بدن، شروع میکنه از اولیاء خدا حرف زدن، حدیث خوندن، آیه خوندن. خب تو کارت برای شهرت بود، تو کارت برای نفس بود، بعد انتظار داری از مجلس درس تو اولیاء الهی بیرون بیان، انتظار داری حرف که زدی روی دیگران تأثیر؟ نه، تأثیری نداره. مهم آن است تو شروع کارت به چه نیتی است، ادامه هم به همین نیته. این نیت ها باید اصلاح بشن، توجه به خدا باید اصلاح بشه. متاسفانه در جامعه ای که دکترها بیمار را وسیله ای برای کسب درآمد میبینن، بعضی دکترها بیمار را وسیله میبینه، کالا میبینه که من دو تا عمل الکشی براش بنویسم 100 میلیون ازش بگیرم، این کالاییست برای کسب درآمد. خب در فضایی که این طوریست، این داره از تو به عنوان ابزار کسب درآمد استفاده میکنه. حالا انتظار داری که این آقا بیاد برای تو دلسوزی کنه، دست شفا باشه، حرفی که میزنه اصلاح باشه؟ نه، اصلا این خبرها نیست. شروع برای دنیا پرستی است، چطور آخرش ختمه به خدا بشه، چطور آخرش ختمه به شفا بشه؟ مسیر اشتباهه. اول را که ببینی تا آخر رو رفتی. اون دانشجو و طلبه ای که سر کلاس حاضر میشه برای اینکه مثلا غیبت نخوره، برای اینکه دور هم جمع بشن یکم بگو بخند کنن، شما انتظار داری این دانشجو پس فردا بشه تهرانی مقدم، پس فردا بشه آشتیانی؟ خب نمیشه دیگه. مشخص راهی که تو شروع کردی با انتهاء کار یکیست. تو متخصص نمیشوی، تو عالم نمیشوی، تو به درد بخور نمیشوی، تو نفست حق نیست، تو نمیتوانی قانون خوب وضع کنی. چرا؟ چون ابتدا اشتباه بود، چون مسیری که انتخاب کردی آخر و عاقبتی جز همین چیزی که گفتیم نداره. در حکمت 73، دو سه تا حکمت قبل خاطرتون هست، حکمت نسبتاً بلندی بود، من نسب نفسه للناس اماما فلیبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. اگر کسی خواست مسئولیتی، مسئولیت فرهنگی، مسئولیت ارشاد جامعه رو به دست بگیره، این باید خود ساخته باشه. کار فرهنگی باید دست کسانی باشه که اینها از جهت معنوی، از جهت نفسانی خود ساخته. خب شما جامعه رو دادی، کار فرهنگی رو دادی دست کسانی که اصلا بویی از معنویت نبردن، شما کار فرهنگی رو دادی دست کسانی که فقط بتونن سرمایه جذب کنن، سرمایه رو در راه اشتباه خرج کنن، به مبانی دینی پایبند نیستن، به مبانی دینی چه برسه به ظواهر دین، به این مسائل مستحب. خب شما انتظار داری پس فردا با این کار فرهنگی نتیجه بگیری، جوان اصلاح بشه، جامعه اصلاح بشه، فساد از بین بره؟ نه، سرانجام کار همین امروز مشخصه. وقتی که کار فرهنگی دست کسانی که متخلق نیستن افتاد، سرانجام هم نداره. هرچی هزینه کنی هیچ تأثیری نداره، بلکه تأثیر منفی هم داره. از همین روز اول میشود تا آخر را خون، آخر قصه مشخص است. اگر ما به اول کار نگاه کنیم، این روایت رو، روایت مهم البته خیلی پر صحبتی است، اینکه از رسول مکرم روایت داریم از سعید، سعید فی بطن امه و شقی، شقی فی بطن امه. انسان سعادتمند، انسان بهشتی از همون وقتی که در شکم مادره مشخصه. آدم بدبخت و جهنمی هم از همون روز اول مشخصه. بعضی ها از این حدیث استفاده کردن که آقا عالم جبر است، خدا از روز اول می دانست من بدبخت میشم، خدا بر پیشانی من نوشته بدبخت، بر پیشانی اون نوشته خوشبخت. این حرف های که نیست که، جبر که سر جای خودش مشخصه. خدای متعالی که دلست هیچ وقت ما رو مجبور نمی کنه بعد بخواد نسبت به جبر فردای قیامت جزا بده یا ثواب بده. این حرف ها نیست. معنای حدیث نبوی چیست؟ سعید، سعادتمند از روز اول مشخصه، شقاوتمند هم از روز اول مشخصه. معنای کلام اینه، روز اول را که ببینی تا آخر خط رو میخوای بخونی. شما در منابع دینی اینقدر سفارش شده، جوان قبل از ازدواج مراقب خودت باش. دختر، پسر، صرفا بحث ازدواج نیست، مدتها قبل از ازدواج باید طهارت داشته باشی، پاک باشی، خطایی نکنی. بعد وقتی که خواستی ازدواج کنی، آداب و شرایط داره. انعقاد نطفه آداب و شرایط داره، دوران شیردهی آدابی داره. همه اینها رو از روز اول که تو نگاه کنی، از سعید، سعید فی بطن امه و شقی، شقی فی بطن امه. نه اینکه جبر است، میگه تو پدر و مادر، خود بچه چه مسیر رو شروع کردید، آخرش هم همینه دیگه. خیال کردی یه دفعه برعکس میشه؟ معمولا 99% افراد همینه. حالا بعضی ها به خاطر یک انگیزه قوی، بعضی ها به خاطر یک درون پاک و طاهری که خدا بهشون داده، دعای خیری که پشت سرشون هست، به یه دلیلی که شاید ما نفهمیم، اونا یه دفعه بر میگردن، از راه بد به راه درست میان. ولی اونها درصد خیلی زیادی نیستن. عموم مردم مسیری رو که شروع کردن، همون مسیر رو تا آخر میرن. از سعید، سعید فی بطن امه. مادر حواست باشه، تو امروز داری فردای بچت رو میسازی. پدر و مادر، شما دارید آینده بچتون رو، بلکه آینده نسلها را میسازید. بارها و بارها این روایت رو خوندیم در ذیل آیه‌ای که در مورد خضر و موسی است، اونجایی که حضرت خضر و حضرت موسی، این دو پیامبر که یکی از اینها پیغمبر اولوالعزم است، جز پنج پیامبر بزرگ خداست، اینا میرن در روستایی طلب آب و نان میکنن، کسی اینها رو تحویل نمیگیره. جناب خضر میگه این دیواری که در حال فرو ریختن است رو باید بسازید. موسی کلیم میگه اینها به ما آب و نان ندادن، ما چرا دیوارشون رو بسازیم؟ فرماید که در زیر این دیوار یک گنجیست که برای دو بچه یتیم است. این جمله رو میخوام بگم، قرآن میفرماد و کان ابوهما صالحا، پدر این دو بچه انسان صالحی بود. حالا که انسان صالحی بود، دو تا پیغمبر باید مأمور بشن دنیای اونها رو حفظ کنن، نه آخرتشون. البته اینکه حالا خود این گنج چی بوده و اینها در روایات هست، من دارم ظاهر آیه رو میگم. خب در روایت داریم که، خیال نکنید پدر این دو تا یعنی باباشون، روایت داریم جد هفتم، روایت داریم جد هفتادم. جد هفتادم این دوتا بچه آدم خوبی بوده. خدا میگه حالا 70 نسل بعد دوتا پیغمبر باید بیان تا دنیای اینها حفظ بشه. خب اگر کسی خوب باشد، نسل خوب تربیت کنه، نه فقط بچه خودش، تا 70 نسل رو زنده میکنه، بهشتی میکنه، سعادتمند میکنه. و اگر کسی بد باشد، از سعید، سعیدون فی بطن امه، یعنی حکمت 76، از اول هر چیزی آخرش پیداست. نمیدونی سرانجام کار چی میشه، بیا تا امیرالمؤمنین بهت بگه، ببین امروز چه مسیری رو داری میری. مسیر امروز همون مسیر فرداست، آینده همین امروزی است که داریم برای خودمون رقم میزنیم. در حالات امیر المؤمنین داریم اون وقتی که بعد از شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها حضرت خواست ازدواج کنه، به جناب عقیل فرمود که انظر الى امرأة قد ولدتها الفهوله، برو یه خانومی رو برای من پیدا کن که این بچه شجاع به دنیا بیاورد، کسی که شمشیرزن باشه، قوی باشه، غیور باشه، من همچین کسی رو میخوام. مادر تأثیر دارد، از سعید سعیدون فی بطن امه، مادری که شجاع باشه ابوالفضل العباس بچهش میشه. اگر این مسیر رو ما نگاه کنیم، دست به عصا راه میریم، چه در ازدواج، چه در شریک، چه در انتخاب شغل. آقا امروز من داره فردا رو میسازه، هر جایی نباید برم، هر کاری نباید بکنم، خیلی محتاط، چون فردای ما همین امروز است. در مورد مادر من همه دارم مثال میزنم برای شما، در مورد مادر شیخ انصاری، خب شیخ اعظم انصاری از انگشت شمارهایی است که در عالم تشیع ما عالم به این عظمت، به این معنویت داریم. خیلی شخصیت جلیلی است شیخ مرتضای انصاری. وقتی که ایشون به مقام مرجعیت و به اون جایگاه در نجف اشرف رسید، به مادر ایشون گفتن که خوش به حالت، چه پسری داری، اصلا فکر میکردی یه روزی پسرت اینطوری بشه؟ گفت بله من فکر میکردم، من انتظار داشتم، اگر این نمیشد تعجب میکردم. چرا؟ مگه تو چه کار کردی که انتظار داشتی؟ بچه‌ای که من بدون وضو به او شیر ندادم، جز شیخ انصاری شدن انتظاری نبود. نصف شب بچه شیر میخواد، بیدار میشدم، نه امروز که از آشپزخونه آب باز کنی، بعد میرفتی بعضی وقتا آب یخ زده بود، آب بیرون میکشیدی از شا، وضو میگرفتم بعد به بچه شیر میدادم. یک بار بدون وضو به بچه شیر ندادم. خب اگر اینطوریست، پس معلوم شیخ انصاری میشه، تأثیر دارد. از سعید سعیدون فی بطن امه، چه کسی چه روشی رو شروع کنه، اینها در آخر هم به همین نتیجه خواهد رسید. این روایت روایت عجیبیست از امیر المؤمنین علیه السلام. حضرت فرمود تخیروا للرضا کما تتخیرون للنکاح. خب قدیم اینطوری بود که بعضی وقتها مادر از دنیا میرفت، بعضی وقتها به خاطر اینکه بچه ها رو در بیابان، در فضای دور از شهر پرورش میدادن، معمولا بچه ها یک دایه هم داشتن. امیر المؤمنین فرمود همونطوری که برای انتخاب همسر دقت می کنید، برای انتخاب دایه هم دقت کنید. این جمله حضرت رو توجه کنید، فَإِنَّ الرِّضَاعَ يُقَيِّرُ التِّبَاعَ، شیر طبیعت رو عوض می کنه. این که چه کسی شیر میده، چطور شیر میده، به چه نیتی شیر میده، اهل حلال و حرام هست یا نه، اهل طهارت هست یا نه، با ذکر شیر میده یا نه. خب حالا این بحث شیردهی، قبل از شیردهی، بعد از شیردهی، این بچه چطور تربیت میشه، این شروع است که آخر را مشخص میشه. شما میخواید پیشگویی کنید، اول هر کاری رو ببینید، آخرش برای انسان نمود پیدا میکنه. طرف منفیش رو هم داریم دیگه، این قصه معروفی که در مورد فرزند شیخ فضل الله نوری هست که ایشون بچهش، یکی از بچه‌هاش نابا بود، نااهل بود، لحظه ای که شیخ رو میخواستن اعدام کنن، کف میزد، سوت میزد، شادی میکرد، و بعد نوشتن بعد از شهادت شیخ هم اهانت کرد به ایشون. یه زمانی در زمان حیات شیخ فضل الله نوری گفتن آقا این بچه شما چرا اینطوری شد؟ ایشون گفته بود من خانومم شیر نداشت، در نجف دنبال دایه‌ای بودیم که به این بچه شیر بده، کسی رو به ما معرفی کردن، بعدها فهمیدم این زن نابابی بود، بچه ما امروز اینطوری شد. و این تأثیر است. اگر اول را نگاه کنیم به آخر خواهیم رسید. حتی ما در مورد امیر المؤمنین سلام الله علیه داریم، اون وقتی که شمشیر به فرق مبارک حضرت خورد، امام مجتبی آمد سر پدر رو در آغوش گرفت، عرض کرد آقا ما تعرف و ناه من قتلک، ما نفهمیدیم چه کسی شما رو زد، شما اگر چیزی میدونید بگید تا ما بریم دستگیرش کنیم. امیر المؤمنین فرمود قتلنی ابن الیهودیه، بچه یک زن یهودی مرا ضربت زد. یعنی اگر کسی یهودی زاده باشه مادر یهودی به ابن ملجم شیر بده، سر از دشمنی با امیرالمؤمنین در بیاد. این حرف رو نمیخوایم بزنیم، یعنی انسان اختیار نداره. چرا؟ شیر تأثیر خودش را دارد، تربیت تأثیر خودش را دارد، اراده شخص هم تأثیر خودش را دارد. تو میتوانی تعیین کنی کدام مسیر را بری، ولی نوعا اول هر کاری آخرش را نشون میده. جملات پایانی رو هم عرض کنیم و مصدع نشیم. ان الامور اذ اشتبهت اعتبر آخرها به اولها. کار وقتی مشتبه شد آخرش به اولش سنجیده می شود. یه معنا و مصداق دیگری هم برای کلام امیرالمؤمنین قابل فهمه. آقا اگر کاری را با شک و شبهه و دودلی شروع کردی، انتظار نداشته باش آخرش به یقین و به حسن ظن برسی. کاری که با دودلی شروع شد، با شک شروع شد، تا آخرش همین مسیر رو میره. اگر خواستی کاری رو شروع کنی، قرص شروع کن، با مشورت شروع کن. خیال نکن 4 روز بگذری چیزی عوض میشه، هیچی عوض نمیشه. همین مسیر ابهام هست، همیشه خودخوری داری، اگه اینطور میشد، اگه اونطوری میشد. این حالت دست از سرت بر نمیدار. با دلگرمی، با پشتوانه محکم، با یقین کار را شروع کن تا آخرش با یقین برو. ولی اگر دودلی و سوء ظن آمد، اگر عدم تحقیق آمد، این عدم تحقیق مثل خوره‌ای تا آخر به جان توست. در حکمت 274 نهج البلاغه داریم که امیرالمؤمنین فرمود لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا. علمتون رو جهل نکنید، یقینتون رو شک نکنید. حالا این جمله رو میخوام بگم. اذا علمتم فعملو. وقتی علم داشتید شروع کنید. و اذا تیقنتم فاقدمو. وقتی یقین کردید اقدام کنید. اقدام بعد از یقین است، عمل بعد از علم است. اول باید راه را درست تشخیص بدید، بعد وارد بشید، وگرنه این حالت دودلی دست از سر شما بر نمی داره. جمله پایانی: با همه این توصیفاتی که گفتیم از ابتداء راه می شود انتهاء راه رو فهمید. این یک قاعده کلی است، ولی اینطور نیست که 100% و همیشگی باشه. بل یه عده ابتداء راه انسانهای خوبی نبودن، به لطف خدای متعال برگشتن، صالح شدن، از خوبان شدن. یه عده ابتدا خیلی آدمهای خوبی بودن، پدر و مادر خوبی داشتن، همه چیز خوب بود، ولی اینها عوض شدن. علتش اینه که انسان اراده دارد. قاعده کلی اینه که هر مسیر شروع بشه تا آخرش همینه، اول و آخر کار به هم مرتبطن. ولی استثناءات زیادن. کسانی که با اراده خودشون، با اختیار خودشون، با تصمیم جدی خودشون تونستن راه را عوض کنن. دلیل ما هم روایتی است که در همین جلسه خوندیم. امام علیه السلام فرمود هر کاری رو خواستی شروع کنی بسم الله بگو. اگر یادت رفت بسم الله بگی، وذکر ربک اذا نسیت ولو بعد سنه. اگر یادت رفت بسم الله بگی، انشاءالله بگی، ولو اینکه 1 سال گذشته، هر وقت یادت اومد بگو. هر وقت تو بگویی مسیر عوض می شود. پس ناامیدی معنا نداره. اگر تا الان متوجه این کلمات نبودیم، اگر تا الان نمی دانستیم، از همینک با بسم الله، با انشاءالله، با نیت خیر، با تحقیق، با علم، با یقین کار را شروع کنیم تا انشاءالله سرانجام کار هم درست بشه. خدا به برکت امیرالمؤمنین همه ما را عامل به این کلمات قرار بده. فهم و معرفت ما را نسبت به اهل بیت و معارفشون بیش از پیش قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون از همه شما.